بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، طلب الانشائی الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا انشائیا. بحث سر این بود که مفاد ماده امر طلب فی الجمله است. در هر حال چه به اشتراک معنوی، چه به اشتراک لفظی، چه به حقیقت و مجاز، هر چی باشه طلب فی الجمله مفادشه. اما این طلب فی الجمله، ما فی الجمله یه مقدار توضیحاتی دادیم، طلبی که من العالی باشه، یا طلبی که من المستعلی باشه، یا طلبی که من العال المستعلی باشه، در هر حال این نوع طلب رو میگن امرن، امر کرد. خب امره، ما سه نوع طلب داریم. آخه به کدومش میگن امر؟ وقتی شما در عرف جامعه میشنوید فلانی امر کرد، یعنی طلب کرد، ما میبینیم سه تا ما مصداق طلب داریم. کدوم طلبش میشه امر کرد؟ یعنی مفهوم مفاد امر کرد از این سه تا طلب کدومه؟ میگه خب اون سه تا طلب رو برای من توضیح بده بگم. دیروز مقدمتا عرض کردم، یک طلب حقیقی، اونی که قائم به نفسه، اونی که از صفات نفس انسانه، اونی که به قول صاحب آخون کفایه اراده است. ایشون طلب حقیقی رو مساوی با اراده میدونه. میگه در روح انسان صفاتی هست، یکی از اون صفات هم اراده است، اراده به یک فعلی، که این اراده به یک فعل همان شوق اکیده. خب منشأش چجور این اراده تحقق مییابد؟ مقدماتشو میگه. میگه این اراده در انسانها با علم به تصور موضوع، با علم تصدیق منفعت اون موضوع، بعد شوق به اون، بعد شوق اچید، این اراده میاد. من تصور میکنم مثلا آب رو، تصور میکنم آب برای تشنگی من مفیده و تصدیق میکنم، تصور و تصدیق، بعد شوق به آب پیدا میکنم، بعد اراده میکنم آب رو، اراده میکنم آب رو. میگه اگر این اراده متعلقش افعال خود انسان باشه، اراده ادامش تحریک عضلاته، اراده ادامش تحریک عضلاته، چه میشه اراده تکوینی در انسان. اما اگر اراده متعلقش فعل غیره، نه فعل خودم، اون موقع اراده سبب میشه من امر کنم، من از او انشاء کنم این ارادم رو، طلب کنم. پس اینو میگن اراده تشریعیه. در هر حال یک اراده در روح انسان هست، در نفس هست. این اراده فی نفس صفت و نفسانی، مثل سایر صفاتی که در انسان هست، انسان ملکات روحی زیادی داره، یکیش هم اراده است. اما کنار اراده طلب به دیگری به معنای طلب باشه، نه، ما نداریم این طلب رو. همون اراده که در واقعیت هست، اون همان طلب حقیقیه. یعنی طلب حقیقی همان اراده است، کلماتش فرق میکنه. ایشون اینطوری میگه. بله؟ این حقیقی رو میگم، این حقیقی اینه. این نیست، درسته. ما فعلا اون قسمت رو کار نداریم، ما میخواییم سه تا مصداق طلب رو توضیح بدیم. اون سه تا مصداق طلب، بعد میاییم سوالمون رو جواب میدیم چه این امره یعنی چه. مصداق دوم تصور طلبه، یعنی علم حضوری به طلب، نه علم حصولی. شما مفهوم طلب رو در ذهنتون تصور کنید. میدونید که تمام موجودات خارجی میتونه به ذهن بیاد، علم حصولی پیدا کنه، اون اراده طلب حقیقی رو انسان به علم حضوری داره، به اون خود معلوم نزدشه، خود اون وجود نزدشه، نه صورتی از اون وجود. علم حصولی صورتی از اون، اون طلب ذهنی،
اون ذهنی
حضوری نیست. آره ذهنی حصولیه دیگه. سومین طلب که این انشاءه. شما، من دیروز عرض کردم بعضی مفاهیم هستن، این مفاهیم اعتباری هستن، اینها ظرفشون نه در خارج نه در ذهن، ظرف اینها در عالم اعتبار هستن. عالم اعتبار نه عالم ذهن نه عالم خارج، اصطلاحا میگن نفس الامر. البته نفس الامر همه اینا هم هست، ولازم یه عالم بزرگتر از واقعیت، بزرگتر از واقعیت، این اونجا اعتبار میشه و ثمراتش خارجیه، ثمراتش حقیقیه، ولی خودش اعتباریه. خودش چیه؟ اعتباریه. مثلا زوجیت رو شما اعتبار میکنید، ملکیت رو اعتبار میکنید، شرطیت رو اعتبار میکنید، در شرطیت در قوانین شرع، نه شرطیت فی عالم خارج. در عالم خارج اون شرطیت تشوینیه، شرطیتی که در شرع میگیم این شرط اینه. اینا همش چی هن؟ اعتبار. اصلا احکام شرعی همش اعتباری، وجوب اعتبار میکنی، حرمت اعتبار میکنی. من میخواهد شهید صدر یه نکته ای داره، میگه در عالم اعتبار تضاد اشکال نداره. اون اینکه تضاد اشکال داره در عالم حقیقته. شما از باب اینکه اعتبار کنید یه چیزی هم حرام هم واجبه، اعتبارش تضاد نداره، مبادی این اعتبار متضاد میشه، اراده متضاد میشه، ملاک متضاد میشه، اونا تضاد فی مباد الاحکام ایجاد میشه، نه فقود اعتبار. اونو انشالله فرصت رسید توضیح میدم یه جایی. خب این اعتبار که دیگه بهش میگن وجود اعتباری، بهش وجودم میگن، اما وجود اعتباری، ظرفشم فی عالم اعتبار، فی نفس الامر، نه فی الوجود الخارجی، نه فی وجود ذهنی، و مقدار وجودش هم وابسته است به معتبر. چه مقدار میمونه؟ وابسته است به چی؟ معتبر. اگر اعتبار کننده اوگلاست، به اعتبار الاوگلا، شرع به اعتبار شرع، به ید المعتبره، این اعتبارش به ید چیه؟ معتبره، برخلاف تشوینیات به ید معتبر نیست. من اعتبار کنم این هست یا نیست، هست، به من اعتبار من هیچ ارزشی نداره در اون حقایق خارجیه حتی ذهنیه، اما در اعتباریات چرا؟ خب این اعتباریات، دقت کنید این بحث مهمه، این اعتباریات کدوم مفاهیم این گونه اعتباریات دارن؟ یعنی مفاهیم اعتباریه کجا، چه مفاهیمی هستن؟ اینطور بگم، مفاهیم اعتباریه یه مقدار مفاهیمی است در زندگی بشر به درد میخوره. بشر اعتبار ریاست میکنه، بشر به فلانی میگه تو رئیسی، تو معاونی، این یه مقدار در زندگی بشر، لازمه زندگی بشر اعتباریاته. این اعتباریات نباشد، زندگی اجتماعی بشر به هم میریزه. و مرحوم علامه در اون مقاله ششم اصول فلسفه بحث اعتباریات رو این گونه مطرح کرده، بعد یه سوالاتی هم مطرح کرده ابداعی، چه اصلا این ذهن بشر چجور رسید به این مفاهیم اعتباری. بشر به مفاهیم حقایق میتونه برسه، حقایق در خارج، چون ذهن داره، ذهن قابلیت داره عکس برداری کنه، ادراک حسی داره، بعد ادراک تخیلی داره، ادراک تعقلی داره، به حقیقت ها میشه رسید، حتی به کلیات، بعد حتی ذهنیات هم میتونیم برسیم، معقولات فلسفی و معقولات منطقی، چون بشر ذهنی داره به اینها میتونه برسه. اما به اعتباریات چجور رسید؟ این بحث خیلی خوبیه. انسان اولا چه نیازی به اعتباریات داره، یک چجور اصلا ذهنش به این اعتباریات رسید، از کجا این اعتباریات رو فهمید. ایشون برمیگردونه به علم حضوری، میگه ما بعضی چیزها داریم در خودمون شبیه سازی میکنیم، ذهن شبیه سازی میکنه در عالم اعتبار. اون مقاله رو بخونید، ما زیاد ربطی نداره اینجا، من بین پارانتز گفتم. خب یکیش پس در زندگی اجتماعی بشر یه چیزهایی باید اعتبار بشه. آخوند اینجا میخواد بده چه؟ بقیه هم این حرفو دارن، میگه بعضی حقایق رو هم میشه اعتبار کرد. زوجیت اصلا حقیقت نیست، کلن اعتباره. ملکیت حقیقت نیست، کلن اعتباره. اما طلب حقیقی داریم، این طلب حقیقی را میشه اعتبار کرد، یعنی تبدیل به طلب اعتباری کرد. چه جور؟ میگه شما به یه فردی دستور بدید، این طلب اعتباری است که ایجاد کردید، انشاء کردید به شکل طلب. از شما از بیرون به شما نگاه کنن بدن چیکار کردید، میگید یک طلبی رو انشاء کرد طرف. آیا در واقع همین طلب رو داره یا نه؟ نه، ملازم با اون نیست، ممکن اصلا صرف انشاء و طلبه. چنانچه بعضا انسان از دیگری سوال میپرسه، در داخلش هیچ سوالی نداره، فقط صرف انشاء و استفهام. انشاء و استفهام ملازمه با استفهام حقیقی نداره، طلب انشایی هم ملازمه با طلب حقیقی نداره، یعنی همیشه ملازم با این نیست من در داخلم هم طلب حقیقی دارم. یه مثال هایی هم خواهیم زد بعدن. اوامر امتحانیه داریم، اوامر اعتذاریه داریم، در هیچ کدام از اینها طلب حقیقی نیست. فردی میخواد شما را امتحان کنه که آیا اهل این کار هستید یا نه، میگه شما این برید مثلا اون سنجه ها رو از اونجا بردارید ببرید. شما وقتی اصلا قصدش این هسته ببینید شما عکس العملت چیه، نمیخواد این سنجه برداشته بشه. وقتی بلند شدید برید، میگه بسه، امتحان قبول شدید. این امر امتحانی اصلا طلبی در کار نداره، صرف انشاء و طلبه. انشاء و طلب باشه، در تفسیر قرآن هم خیلی جاها به درد میخوره. انشائیات، ما تمنی که داریم انشاء و تمنیه، به خدا میشه نسبت داد انشاء و تمنی رو، به تمنی رو به خدا نمیشه نسبت داد. خدا آرزو کنه، امیدوار باشه، لعل، یا خدا سوال بپرسه. این استفهام و تمنی و ترتی اگر به شکل حقیقی مطرح بشه لا معنا فی الله، اما به شکل انشائی مطرح بشه که انشاء و ترتیه، انشاء و تمنیه، انشاء استفهامه، هیچ مشکلی نداره. خدا اینجا سوال انشاء کرده، ایجاد سواله، نه اینکه وجود سوال در ذهن در قلبه. ایجاد و سوال غیر از وجود و سوال فی القلبه. خب مرحوم آخوند میفرماید چه؟ امر معناش اون طلب انشائیه. یعنی شما چه شنیدید امر طلب فی الجمله است؟ وقتی میگیم امره، یعنی با یک الفاظی یا حتی اشاره‌ای طلب فی الجمله امر از این است ابزارشی باشه. انشاء طلب کرد، چه با صیغه افعل، چه با ماده امر امرتو، چه با اطلب و صیغه طلبه، چه با اشاره. میگه همه اینها چه انشائیات طلبه، بهش میگن طلب انشائی. امره یعنی اینها. دقت کنید، امره فقط معناش نیست که امر تو چه، امره یعنی اضرب، اینم امره هست. یعنی ما بخوایم از او حکایت کنیم میگیم فلانی امره. پس امره معناش طلب انشائیه. خب میگه آخه بعضیا به ما میگن طلب با اراده جداست. میگه اینهایی که اشاعر قائلن، اینا خلط بحث کردن بین حقیقت و انشاء. ما با اعتقادات شیخ آخوند میگه، ما ایشون میگه ما معتقدیم هر سه مرحله که میگیم طلب انشائی، طلب ذهنی، طلب حقیقی، همه این سه مرحله ها عبارت و نخرار اراده هم میشه به کار برد. اراده حقیقی، اراده انشائی، اراده ذهنی. اما در عرف ما وقتی طلب میگن انصراف داره به طلب انشائی، وقتی اراده میگن انصراف داره به طلب حقیقی، یعنی اون اراده حقیقی. و الا از لحاظ واقعیت هر سه اینها در همون مرحله خودش یکی هست. بله؟ اینا بعضی ها اومدن گفتن چه شما اراده یه چیز دیگریست، طلب یه چیز دیگریست. اینجا تو متن میخونیم اون به خاطر ایشون آخه هم میخواد معنای طلب رو اینجا توضیح بده، هم میخواد اون بحث بعضی ها چه اراده و طلب یکی هستن یا دوتا هستن اونو میخواد جواب بده. ربطی به امر نداره، ولی یه خلطی شده در این مباحث امر، به همین خاطر اینو وارد کرد اینجا بحث میکنه. خب بخونیم. خب دیروز خوندیم که اون طلب حقیقی کدوم شد؟ اونی که در نفس اون فرده. خب ایشون معتقد آخوند این طلب بالحمل شایع همونه، طلب بالحمل شایع همونه، لاکه ممکنه ما اشکال کنیم بگیم آقا همه اینها طلب بالحمل شایع هن، اصلا مصداق طلب هن. یکی مصداق طلب حقیقیه، اون یکی مصداق طلب انشائیه، اون یکی مصداق طلب. هر مفهومی به اعتبار اینکه حمل بر مصداقش بشه اون بالحمل شایع است. این آخوند اینجا بر مبنای صدر المتعلهین حرف زده، میگه اون فقط حمل شایع، حمل شایع فقط یعنی این طلب حقیقی، حمل شایع طلب انشائی حمل شایع نیست. بله طلب الانشائی الذی لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا، با این حمل یعنی به حمل شایع طلب نیست. بله میدونم اینها رو کنار مباحثش آورده، میخواد یک نکات علمی هم کنار بحثش بگه، و الا اینا هیچ ربطی به بحث اصول نداره. در بحث اصول فقط میخوایم بگیم اون امر یعنی اون طلب انشائی. خب بل طلبن، طلب مطلق یعنی چه؟ این طلب ببینید، اینا معتقدن چه اون یکی طلب ها با قید طلبن، طلب بدون قید که بهش اصطلاح هم میگن طلب مطلق، همون طلبیست که در حقیقت هست، همون طلبیست که در نفس اون فرد است، اون طلب مطلق. اینجا مطلق در مقابل بدون قید، نه مطلق یعنی تماما. لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائیا، این طلب انشائی است. این بل نشون میده چی میخواد بگه. خب طلب انشائی است، سواء انشأ بصيغة افعال او بمادة الطلب او بمادة الامر او بغيرها. این طلب انشائی که انشا میکنید، انشا هم معناش اینه ایجاد المعنا باللفظ، شما این معنا رو ایجاد میکنید با لفظ. آقا ایجاد المعنا به لفظ ساختمان نیستا در عالم خارج ایجاد بشه، این ایجاد میشه فی عالم الاعتبار. دقت کنید اینم ایجاده، ولی ایجاد در عالم اعتباره. به همین خاطر شما وقتی به تو میجید، این به نقل و انتقال ملکیت طرف ایجاد شد با این به تو گفتن شما، یعنی تملیک کردید به طرف. حتی یه بحثایی هست در مکاسب، این فرد چه اجازه میده معدوم رو اجازه میده، در بیع فضولی این بحث هست، چه چیزی رو اجازه میده به تو، چه
یه ماه قبل یه هفته قبل خونده شده و معدوم شده، الان چه چیزی رو میخواد اجازه بده؟ ما میگیم این عالم اعتبار رو فضولی اعتبار ایجاد کرده دی. اون اعتبار هست به چه شکلی؟ این اعتبار هست به شکل معلق بر اجازه شما، اون اعتبار رو میتونی شما اجازه بدید. اونجا هم همین بحثا هست که آیا ما لفظ به تو رو میخواییم اجازه بدیم یا مفاد به تو رو. مفاد به تو اون انشاء و تملیکی چه هست الان هم هست، تا معتبر اونو، معتبر اوگلاست تا یا شرعه، تا معتبر اونو لغو نکرده اون اعتبار است. در بی فضولی شر اوگلا رو کار ندارم، شاید اوگلا بگید اصلا بی فضولی رو قبول ندارم، اون یه بحث دیگه. در شر ولی اینطور تا بی فضولی شر مالکه رد نکنه اون اعتبار رو قبول داره. میگه فضولی این اعتبار رو چه کرده ما قبول داریم. پس بید المعتبر اینجا هم اون انشا شده، فرق میکنه با صیغه افعل انشا بشه یا صیغه ماده طلب یا اینا. ولو ابیت، ببینید ما میخواییم بگیم طلب انشایی این سومیست که انشا شد. اگر شما امتناع کنید بگید آقا همه اینها طلبن، همه این ستا ماده طلب گفته میشه، طلب امرم به همه این ستا گفته میشه، امره یعنی اون طلب حقیقی هم امره، امره اون طلب ذهنی هم امره، امره این طلب انشاءی. میگه اینطوری هم بگید و این ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب. شما بیاید بگید که امر وضع شده در لغت برای طلب، ام از این ستا طلب. میگه این رو هم بگید، ما گفتیم نه امر وضع شده برای چی؟ انشاء. اگر شما با اصرار کنید سماجت هم کنید اینو دیگه نمیتونید اناد کنید، در عرف انصراف داره به اون طلب انشایی. فلا اقل من کونی منصرفن الال انشایی من، لا اقل این امر انصراف دارد به انشایی از طلب. اند اطلاقهی، وقتی شما طلب رو بدون قید میارید، یه وقت ببخشید اند اطلاق الامر، یه وقت میگید امری چه مثلا حکایت از واقعیت میکنه، اون موقع خب طلب حقیقی هم شاید شامل بشه با قرینه، ولی بدون قرینه بیاورید این امر فقط چه چیزی رو انصراف داره به طلب انشایی. کما هو الحال فی لفظ طلبی زن، در لفظ طلب هم همین حرف ما میخواییم بزنیم. اصلا طلب هم درسته سه تا مصداق طلب گفتیم، اما لغت طلب انصراف دارد در استعمالات به طلب انشایی. وقتی میگن طلب رجلون، این الماء طلب رجلون الماء به این معنا نیست در داخلش تشنه است، تشنگیش طلب آب میکنه، به این معنا است در بیرون یه حرفی زد گفت به من آب بیار. یعنی طلب هم لفظش در اندل عرف به چه معناست؟ انصراف دارد به طلب انشایی. و ذالک لکثرت الاستعمال فی طلب انشایی، چون این کلمه طلب ولو هر ستا مصداق طلبن ولیکن استعمال زیاد شده لفظ طلب در طلب انشایی. کما ان الامر فی لفظ الاراده، از اینجا ارتباط پیدا میکنه آیه، چنانچه بحث در اراده برعکسه. ببینید هر سه اینها هم اراده است، اون اراده انشایی است، اون اراده ذهنی است، اون یکی اراده حقیقی است، اما کلمه اراده در عرف انصراف دارد به اون اراده حقیقیه. کما ان لفظ فی لفظ الاراده علی عکس لفظ طلب و المنصرف عنه عند اطلاقا هو الاراده الحقیقیه. خب پس انصراف هاشون فرق میکنه. از ما بپرسن کلمه طلب به چه چیزی انصراف داره، میگیم طلب انشایی. اراده به چه چیزی انصراف داره؟ طلب اراده حقیقیه. انصرافشون ولی معناشون یکیه، ایشون اینطوری میگه. از اینجا به بعد دیگه بحث تمام شد. یعنی اونی که تا علم اصول میخواست این بود که لغت امره یدل علی الطلب الانشائی، یا به دلالت الوضعیه او بالاطلاق بالانصراف. حرف آخوند اینه، تل امره به طلب معنا میشه، طلب انشائی، یا وضعن او اطلاقن، این تمام. اما از اینجا به بعد دیگه ایشون وارد یه صحنه دیگری میشن که صحنه علم اصول نیست، چون صحنه خودش نیست قلمش میشکنه، قلم اینجا رسید به شکست، وارد صحنه دیگری میشن. اونم صحنه چیه؟ خب اینجا طلب و اراده یک بهانه ای میشه برای بررسی اینکه آیا این طلب و اراده در واقعیت دوتا داریم، یعنی که چنانچه ما علم داریم، تواضع داریم، حب داریم، بغض داریم، یکی هم اراده داریم، آیا چنار اراده طلب هم داریم، اینا دوتا یا یکی هم. این میشه علم النفس، یا به اصطلاح معرفت النفس، صفا علم اخلاق هم میشه از یه جنبه، شناخت ملکاته. از یه جنبه دیگری چون اینها رو در خدا هم ما داریم، صفات ذاتیه، اون بحث صفات ذاتیه یکی هم کلام میدونن، کلام اولین بحثیست که در علم کلام بحث شده، کلام خدا، به همه خاطر به علم عقاید میگن علم کلام. اصلا چرا میگن علم عقاید علم کلام؟ چون اولین بحث رسمی عقاید الهیات کلام خدا. الله متکلمون به چه معناست؟ ما میگیم الله متکلمون یعنی الله خالق للکلام. ما متکلم رو از صفات فعل خدا میدونیم، الله متکلمون صفت فعله، پس انتزاعیه، از بیرون انتزاع میشه. اما اشاعره کلام الهی رو، متکلم بودن خدا رو قدیم میدونن و از صفات ذات میدونن. خب ما از اینا میپرسیم آقا این که از صفات ذاته، صفات ذاته، این اصوات چه صوت حادثه، چجور قدیمه؟ میگه شما نمیفهمید، این اصوات، این کلام لفظیه، هر کلام لفظی در خدای کلام نفسی داره، این کلام لفظیه، یه کلام دیگری هم هست در داخل خداست، اونم نفس، کلام نفسی. خب در این کلام، در طلبیات، من میخوام بگم ربطش به این موضوع چیه ها، در انشائیات که ما گفتیم انشائیات معناش طلبه، میگه این طلب در خدا هم یه طلب نفسی داره، این طلب لفظیه، طلب انشائیه، هر کلامی در عالم صوت، همون کلام، چون کلام در خدا صفت ذاته، متکلمون ذاته، این کلام در خدا یه کلام نفسی هم داره، پس طلب انشائی در خدا یک طلب نفسی هم داره، اون طلب نفسی غیر از اراده است. الله مریدون غیر از الله متکلمونه، غیر از الله متکلمم در انشائیات میشه طالبون، دقت کنید، متکلمون در انشائیاتون، انشائی یا طلب، عوامل میشه طلب، اونجا میشه طلب نفسی که ادامهش انشاءالله فردا. السلام علیکم.